در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، مخاطبان جان در هر کجا که هستید. انشالله خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. به سمت خدای امروز ما خیلی خوش آمدید. حاجای کاشانی هم خیلی خوش آمدن. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیز عالی، عرض ادب و احترام دارم. خدا شما قوت بده. عزیزانی که اینجا هستن، عرض سلام و ادب محضر همه بینندگان عزیز، هر جایی که هستن یا صدای ناقابل ما رو میشنوند، عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم انشاءالله این هفته هایی که از کریم قریب مدینه حضرت مجتبی صلوات الله علیه گفتگو میکنیم، مادر بزرگوارش همه مردم ما رو مورد تفقد و مرحمتش قرار بده. باران رحمت خدا انشاءالله به برکت امام حسن بر مردم ما، بر سرزمین ما و همه جاهای که مردم دنیا حضور دارن انشاءالله به صورت وافر ببار.
انشاءالله. حالتون چطور؟
الحمدلله.
خوشحالیم خدمت شما هستیم. ما داریم زوایای مختلف دوران منتهی به صلح امام مجتبی علیه السلام رو بررسی میکنیم. گفتیم چند تا دوربین میذاریم، از زوایای مختلف بهش نگاه میکنیم. بحثمون ناتمام بود و انشاءالله ادامه فرمایشات شما رو با دل و جان بشنویم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته اواخر جلسه رسیدیم به متنی از ارشاد شیخ مفید. خب این فضایی که درش هستیم، همونجوری حضرت عالی هم فرمودید، از سه چهار جهت اهمیت داره. یکی این که ما اماممون رو بشناسیم که در چه شرایطی چه عملی انجام داده، ببینیم چه میزان از رفتار ایشان رو ما امروز باید به چه شکلی پیاده سازی کنیم. بالاخره ما مطالعه زندگی اهل بیت که بخشیش برای عبرت گرفتن، بخشی از اون برای تجربه زیسته که امروز ما چگونه عمل کنیم، اقتدا کنیم. یه بخشی از اون واقعا که یک کلاس آموزشی هست، این که در اون فضای سنگین جنگ رسانه‌ای و ترکیبی چه اتفاقاتی رخ داده. بدونیم ما هم همیشه همه دوران ها از جمله دوران ما این جنگ ها هست، استفاده کنیم. و عرض کنم خدمت شما که مسئله ما در خیلی از اتفاقات فردی یا اجتماعی به اونجا میرسه که یا باید مبارزه کنیم یا تغییر تاکتیک بدیم که حالا عرض میکنم. لذا این چند هفته سعی کردیم بحث رو از نظر تاریخی جلو نبریم، در یه نقطه‌ای بیستیم که بشه گوشه های از این موضوع رو مطرح کرد. بالاخره فردی مثل امام حسن سلام الله علیه که سرور جوانان بهشته، باید تحلیل بشه که چه شد و برای چه اهدافی حضرت کار رو به یک مصالحه یا مهادنه، یعنی آتش بس با معاویه رساند.
شاه بیت نکات هفته قبل این بود که حضرت رو تنها گذاشتن و تنهاش کردن
و کیفیت این خیلی مهمه، چون ممکنه ما همین الان بگیم که خب ما بودیم که امام حسن رها نمی کردیم. ما باید ببینیم در شرایط روزگار خودمون نکنه همون بلا رو سر ما بیارن و یک نقاطی از دین یا نقاطی از حقیقت یا مظلومیتی از مردم رو رها کنیم. توجه می فهم. رسیدیم به کتاب مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه که در ارشاد فرمودن که مردم کوفه چند دسته بودن. من یه چیز خدمت شما عرض کنم، کوفه به خاطر اینکه حامی مهم امیرالمومنین بوده، حامی امام حسن بوده و حامی امام حسین علیهم السلام، و بیش از 150 سال هم بار تمام تشیع دوشش بوده، خیلی مورد هجم واقع شد. و بیراه نیست اگر بگم که حتی ما شیعیان تحلیل و مثلا نگاه درستی به کوفه نداریم، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند. این بخش دومش که نباید علی سلام الله علیه تنها بماند، حرف درستیه، اما اون روزگار بهترین شهر کوفه است، اینو باید بدونیم. دیگه اگه ما اهل بصره بودیم چه میشد؟ اهل شام بودیم، اهل مصر بودیم، اهل یمن بودیم. یعنی کوفه اون روزگار نمره برای اون مردمی که خوب بودن از اونجا، حالا عرض میکنیم یک دست نیست، برای خوبان او توقع بیشتری میرفت در جایی که از دیگران اصلا امیدی نبود. ببینید جریان بنی امیه که ما هفته گذشته درس کردیم و این خیلی نکته کلیدیه تو بحث، که در موضوع امام حسن علیه السلام دو جنگ رسانه‌ای، دو جریان با هم جنگیدن زمان حضرت، جریان اموی و جریان اهل بیت، که حقیقت معلوم بشه چیه. هر دو طرف، مکتب اهل بیت بیاناتی داره، عکس العملی داره، بنی امیه همینطور. بعدن در مسائل تاریخ نگاری به خاطر دلایلی بنی عباس هم با یه جهاتی رفته پشتیبانی کرده از بنی امیه در این موضوع، اهداف مشترکی هم بوده، لذا خیلی دقیقه بحث. بعدها لازم دیدن که بگن اصلا کوفی بودن معادل دروغگو بودنه. این شاید جالب باشه بر مردم ما که در منابع رجالی برخی از مذاهب وقتی یه نفر شامی باشه اصل بر راستگویشه،
ولی کوفی باشه
کوفی
نه.
باشه اگر نشناسیم اصل بر دروغگویشه.
عجیبه.
احادیث کوفی احادیثی است که مال اهل بدعت، و اینم به شما صریح من بگم به دو جهت هست. یک جهت مکتب اهل بیت و یاران امیرالمومنین و اهل بیت، یک جهت جریان ابو حنیفه و یارانش. جریان یاران ابو حنیفه هم بعدها توسط اهل حدیث به شدت مورد تاخت و تاز قرار گرفتن، چون مکتب اهل بیت و شیعیانشون کوفی بودن. مکتب اهل بیت یعنی استقرار در کوفه بود، جریان ابو حنیفه هم در کوفه بود، هدف گذاری شد بعدها که کوفه رو بکوبن کامل و کوفه بگن کوفه دارالضربه. دارالضربه یعنی چه؟ میبینیم سکه ضرب میکنن، همینجوری حدیث جعل میکنن. حالا شام کجاست؟ موطن کیه؟ یعنی اگه ما میخواییم ببینیم که علم رجال بعضی از مذاهب تحت تأثیر چه جریانی است، ببینیم که شام چرا باید بشه مرکز راستگویان. بعد از اون ذهبی، از اون ابن تیمیه، از اون ابن کثیر در بیاد و چه جنایاتی صورت بگیره علیه بشریت با تحریف عجیب تاریخ.
یعنی در جنگ رسانه‌ای کوفی و کوفیان هم باید تخریب بشن.
باید تخریب بشن. و میخوام بگم جریان بنی امیه سال 130 و چند از دنیا رفت، حکومتشان تبلیغاتشون از دست نرفت. امروز اگر برسی من نمونه های از محدثان بزرگ شام در قرون بعدی میگم که مکتب بنی امیه رو سعی کردن حفظ کنن، و این نکته است. لذا خیلی موضوع حساسه. کوفه چه شرایطی داره؟ یه نکته به شما عرض کنم، توی این جلسات زیاد ممکنه به گوش عزیزانمون برسه، جاهایی هم کتاب میخونن، حتی تو در کتابهایی که برخی شیعیان مینویسن این بیتوجهی ممکنه باشه، که بالاخره امام حسن ناموفق بود، یه پیروزی بود یا نه؟ امام باقر میفرماد انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین بود مانند صلح حدیبیه. تلقی ما چیه؟ خب باید تحلیل بشه. زورکی هم نمیشه چون یه روایتی به دستمون رسیده همه یه تاریخ رو یه جوری جابجا کنیم به اون برسیم. نه، اگه دقیق تحلیل کنیم به این میرسیم. بنی امیه یک راهبرد تکراری لورفته داره اگر دقت کرد. اونم اینه که دشمن خودش رو بی ارزه، نعوذ بالله، فریب خورده، گول خورده، دنیا دوست، دنیا خواه، حول برای اینکه زودتر به دنیا برسه هرس بزنه معرفی میکنه. حالا خودشون پدرجد هرس اندا، اما تبلیغات اینه. اینو داشته باشین. ما میریم تاریخ رو نگاه میکنیم، سه مورد میگم شما ببینید. امروز هر چی سند بخونم میگید واضحه که این تو راهبرد بنی امیه است. میگیم که خب امیرالمومنین این علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، یک جریانی در کوفه پیدا شد که اینا اصالتا یهودی بودن، عبدالله ابن سبا و کذا و فلان، اینها گول زدن اصحاب پیغمبر را و باعث شدن جنگ جمل و صفین به وجود بیاد. اصحاب پیغمبر عمار و عدی و حجر و اینا گول خوردن، علی ابن ابی طالب نعوذ بالله گول خورد، اینا بی خودی وارد جنگ واویلایی شدن، خون ریزی گسترده. اون ور کی بود؟ اون ور یه امامزاده بود جناب معاویه که اصلا کاری نمیکرد، همش خیرخواهی بود یک پارچه. این طرف گول خوردن، فریب خوردن. یادتون باشه سال گذشته یا سال دو سال پیش، محرم دو محرم گذشته عرض میکردیم که هی به امام حسین میگفتن نرو عراق، فریب کوفیان را نخور، همان گونه که پدر و برادرت فریب خوردن. همونطور توضیح میدیم پدرش کجا فریب خورد؟ در مدینه بود، وقتی جمل شد مجبور شد به جنگ که بره، از کوفه لشکر برد و به خاطر اینکه جلوی معاویه رو بگیره، در واقع قدری نزدیک بشه، به مدینه دور بود، لشکر هم نداشت، حضرت آمد کوفه. چه فریبی خورد؟ بعد برادرش کجا فریب خورد؟ فریب کوفیان که او دنبال این بود نعوذ بالله به پول و پله ای برسه، اینا اومدن باهاش بیعت کردن و بعد خیانت پیش کردن. حسین ابن علی چه شد؟ حسین ابن علی کوفیان دعوتش کردن و عرض کنم فریب کوفیان خورد. ما اونجا توضیح دادیم که اصلا قیام سید الشهدا قبل از نامه آخری مردم کوفه است. آمدن امیرالمومنین به کوفه بدون دعوت مردم کوفه
یه جهت دیگه ای داشته.
حرکت امام حسن سلام الله علیه برای این که به این آتش بس منجر شدم که داریم تحلیل میکنیم. راهبرد اون جریان چیه؟ دو نکته است. حسین ابن علی دنبال حکومت بود، عجل الحسین قدره و نعوذ بالله، به خاطر اینکه دنبال حکومت بود دیگه خیلی دقت نکرد، ماجراجویی کرد، به حرف مردم خیرخواهان گوش نداد. این دروغی بود که بنی امیه جعل میکرد.
و امام حسن هم که دنبال معامله بوده،
همه معترض بودن. اینم داشته باشید، امام حسین همه عقلا معترض بودن، آخرم معلوم شد حرف عقلا درست بوده. این حالا نعوذ بالله امام حسین یارانش عقلا نبودن، امروز دنیا چه خبره؟ امروز یاران معاویه کجان؟ امام حسن به حرف کسانی گوش نکرد، نعوذ بالله، نستجیر ول حرص زد، دنبال مال و چی رفت، آخرم شکست خورد. آخرم معاویه وقتی آتش بس امضا کرد، اومد فرداش تو کوفه، همه رو زد به هم و به هیچ کدوم عمل نکرد و خائب ناامید دست خالی امام حسن رفت مدینه، شکست خورد. این واضحه که خبرنگار اموی داره یه جنگ رو تعریف میکنیم، مثلا میگه ما رزمندگان رو زدن، دشمن را نابود کردن، ترکوندن، چیکار کردن. این قشنگ مشخص جریان بنی امیه. علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه شد، علی ابن ابی طالب هم رفت و سه تا جنگ کرد و جنگ ها همه تحمیلی بود دیگه، تحلیلاش گذشته قبلا.
بله فرمودید.
شکست، ماجراجویی، نابخردی، این اصلا راهبرد بنی امیه است. بعدم مردم همه ناراضی، به علی سلام الله علیه همه اعتراض میکردن، دوست نداشتن، اعتراض میکردن، خوارج شد، به امام حسن اعتراض کردن، مذل المؤمنین نعوذ بالله گفتن، به امام حسین عقلا اعتراض کردن. عشان راه تکراریه، یعنی یه مدل عرض کنم خدمت شما که قالب درست کرده،
یه الگو همه الگو.
همش همون کارو میکن. حالا اول ببینیم کوفه چه خبر.
ارشاد شیخ مفید،
ارشاد شیخ مفید، شیخ مفید میفرماد که گروه گروه بودن در کوفه، بعضهم شیعت له و لعبی، بعضی ها شیعیان او بودن. وقتی میگیم شیعیان او بودن یعنی حداقل امیرالمومنین را برتر از خلفای قبل میدانستند. معانی شیعه در کتب تاریخی متعدده، یکی از معانیش اینه که عرض میکن، یعنی امیرالمومنین برتر میدونستن یه عده. اینا که برتر میدونستن تعداد خیلی کمی بودن که امیرالمومنین در اون جایگاه نزدیک به واقع خودش قبول داشتن. اونی که میاد میگه که من حاضرم با مژه های چشمم سنگ های بیابون رو جارو بزنم به امر تو، با سرپنجه هام تمام بیابان ها رو شخ بزنم به امر تو، یعنی هر چه تو بگی، حکمان چه تو فرمایی، اونا یه عده کمه. یه عده بدنه تشیعن که اینا امیرالمومنین رو یک مرد با تقوا از اصحاب سابقین پیغمبر اکرم، رئیس مجاهدان زمان رسول خدا، پرچمدار اسلام میدونست. این جمعیت یک مشکلی که داشتن این بود که اولا تعدادشون تعداد اون سران زیاد نبود، ثانیا بدنه هم به خاطر گزارش های بعد از پیغمبر اکرم که هی جا به جا شده بودن میرن اون جایگاهش معرفی نشده بود، امام حسن سلام علیه هی تکرار نشده بود مردم چه جایگاهی داره، دوچار شک میشدن. درست شد. اما در این که بعد با معاویه بجنگن، با بنی امیه بجنگن، شکی نداشت. یه جریان محکمن، یعنی کسانی که تحکیم حکمیت را وادار کردن و بعد خودشون پشیمون شدن، جریان خوارج. یه جریان خوارج یک جریان بسیار خطرناکی است که در روزگاران مختلف شبیه اونها میاد، نمیگیم عین اونها، کلیات رفتاری شبیه اونها زیاده.
یه تفکری که امتداد داره تا امروز،
عمق نداره، اخفاء الهام من به تعبیر امیرالمومنین، یعنی سبک سرن، مغز توهین، ظاهرگران، ظواهرشون از مراجع دیندارانه تره ظاهرشون، ولی در باطن بسیار دچار شک و تردید و روی آب بنا کردن مبانی رو، دائم تغییر میکنه و حرفای عجیب غریب زدن، فتواهای عجیب غریب دادن،
تکلیفشون هم با خودشون بله. معلوم نیست.
بله، به راحتی همدیگر رو تکفیر میکردن چه برسه دیگران. دقیقاً چیزی که امروز هم ما داریم در میان اهل سنت، خوارج داعش رو خوارج عصر جدید میدونن، در میان مثلا فرض کنید بزرگان مصر در ازهر وهابیت رو خوارج میدونن، اینا شباهتای به هم دارن، به راحتی تکفیر میکنن، به راحتی خشونت به خرج میدن. این میان شیعیان هم میتونه باشه و بلکه یه جاهایی وجود داره.
اهل سنت داعش رو خوارج امروز میدانند.
اهل سنت بزرگان ازهر در دانشگاه بزرگ ازهر فتوا دادن به اینکه وهابیت خوارج اصلن، وای به حال داعش که دیگه خیلی خوارج اصل. یعنی عمق دانش دینی کم، اضطراب زیاد، شک و تردید فراوان، تسرع و زود تصمیم گیری و زود حکم دادن بدون بررسی جوانب، مثل اینکه به من بگن آقا میخوایم اینجا سد بسازیم یا نسازیم، مطالعه میخواد، مثلا یه دوره 4 ساله من فرداش کالکول عملیاتی بیارم، خب معلومه چی عذاب درمیاد. یه پلی میخوایم یه جایی بزنیم، مثلا فرض بفرمایید که هزاران هزار میلیارد هزینه داره، چقدر موضوعات من تا فردا طرحشو بیارم، خب معلومه نتیجه‌اش چه خواهد شد. اینا راحت اظهار نظر میکردن به خاطر این که حس جهاد داشتن، با خلاصه تمسک به این که جهاد فی سبیل الله، خشونت رو هم توجیه میکردن، لذا زن باردار رو شکم دریدن زمان امیرالمومنین. یا در این روزگار خودمون وحشیگری هایی که داعش دیگران کردن، این بین شیعیان هم میتونه باشه و گاهی هم رگه هایش این طرف اون طرف دیده میشه که من واضح نمیخوام صحبت کنم. جهتش چند چیزه شما بدونید. در میان جامعه اسلامی، این من رو تکیهگاه صحبت میکنم، گروه های مسلمان که قائل نیستن ما باید پیرو عالم ربانی باشیم، الان شیعه و سنیش مطرح نیست، اینو شما بدونید، هر جایی که عالم بزرگ که از نظر مردم اون مذهب ربانی با تقوا و با سواده و فتاوا رو از اون میگیرن، هر جایی نباشه اونجا موطن داعش میتونه بشه. توجه میفهمید؟ یعنی فرض بفرمایید در دوره‌ای که مثلا اون گروه فرقان اومدن، گروه فرقان رهبرشون، رئیسشون یک عالم ربانی برجسته، یک فقیه تراز یک نبود، به راحتی به اینجا میرسن که شهید مرتضی مطهری، علامه بی‌نظیر، این اول مشکل ما این که اینو حذفش کنیم، کما اینکه داعش این همه کفرستان و اسرائیل و اینا رها میکنه، اول میاد کشور اسلامی منفجر میکنه.
اجتهادایی که هیچ مبنایی نداره،
اجتهادایی که اولویتاش واضحه که خیلی بله. غلطه، حتی ای درست بود، حالا که درست هم نیست، یعنی زود به تصمیم میرسن، زود عرض کنم خدمت شما مخالف را میکشن. ببین بعد از پیغمبر اکرم قبلا عرض کردیم مخالف را میکشتن، چون آدمهای عمیقی از نظر دینی نبودن، یه عده زکات نمیدادن، بعدها هم هیچ کس تقریبا یا اکثریت بگیم با اینا موافقت نکردن جز یه عده از وهابیت، کسایی که زکات نمیدادن به حکومتی که قبول نداشتن و بعد از پیغمبر جریان خلافت اینا رو به عنوان کافر میکشت. این تسرع در حکم فقط خوارج رو نبینیم، این تسرع در حکم مال اون کم عمقی دانش دینیه،
مبناهای آبکی.
و بعد اگر یه جاهایی هم وحشیگری صورت بگیره، در داعش، در خوارج، قبلش در اون ماجرای کشتار با مانعین زکات اگر خالد کاری کرد، یا در روزگار ما که شیعه و سنی هم لزوماً نداره، البته در میان برادران اهل سنت ایجاد زمینش آسان‌تره، چون در شیعه همیشه یک امام حیی هست، جریان غالب تشیع دنبال یک عالم ربانی در هر عصری هستن، دنبال مرجع هستن، و ما اگه میخوایم امنیت در جامعه اسلامی بین ایران و سایر جاها باشه، اینی که دارم از بگم نکته مهمی، باید در هر مذهبی، هر فرقه عالم بزرگ مورد قبول اون مذهب مسئول باشه، اون وقت امنیت حفظ میشه، اون وقت حرفهای عجیب غریب زدن احکام سوس صادر نمیشه. خوارج نه که همه قاری قرآن بودن، همه خودشون رو فقیه میدونستن، حالا اگه توافق میکنم یکی هم رئیس بشه اولا زود انشاب میزدن. بالاخره ما خودمون میفهمیم محاسنه من که کمتر از شما نیست و من مثلا حفظم قرآنو، هی انشاب میزدن و بعد مخالفین خودشون تکفیر میکردن، شبیه همین کار که داعش و النصره و دیگران، هی داعش مثلا القاعده رو تکفیر کرد. جالب، اونا همه میگن ما پرچم توحید بارن که همه همدیگر رو کافر میدونن. این علتش چیه؟ این علتش اون سبکسریست. اینا زمان امام حسن علیه السلام بودن، زمان امیرالمومنین بودن، امیرالمومنین امیرالتوحید رو گفتن کافر، نعوذ بالله. به امام حسن که رسیدن گفتن خب اگر حسن ابن علی با معاویه بخواهد آتش بس اعلام کنه کافر، نعوذ بالله. توجه میفهم این که میگم در شیعه هست، گزارش هایی داریم، امیدوارم دروغ باشه، در کتاب رجال کشیه میگه یه عده‌ای بودن، اسم نمیبرم، گفتن اگر امام رضا مجبورش کنن بره بشه ولی عهد مأمون، طاغوت میشه، نعوذ بالله. این تفکری که اصلا نمیفهمه که امام چه جایگاهی داره، پیغمبرای شایسته چه جایگاهی داره، آیه قرآن میشه جلوی پیغمبر خون، پیغمبر فرمود که احل الله البیع، خدا فرموده من به عنوان پیغمبر خدا میگم که این موارد بیع یعنی خرید و فروش مشروع نیست. احل الربا، ربا و حرم الربا، ربا حرام است، حرام شده. پیغمبر میتواند بگه این موارد استثناش هست یا نه؟ بله که میتونه. قرآن میفرماد که نماز اقامه کنید، پیغمبر میفرماد که مصداقش این شکلیه، لذا نمیشه آیه رو ببری جلوی پیغمبر، چون پیغمبر حاکم است، وارد است اصطلاحا، یعنی مصادیق رو کم و زیاد میکنه، نه به هوای نفسش، یعنی جایگاه نبوت داره. امام بعد از پیغمبر همینطوره دیگه.
بله.
مثلا فرض بفرمایید که ما آیه داریم در قرآن که اگر خواستید نماز رو شکسته بخونید در جنگ چه شد چه کار کنید، امام میفرماد که سفر هم رفتید نماز در این صورت شکسته است، پیغمبر هم این کارو کردن. یعنی وقتی پیغمبر هست، امام هست، که آیه رو مقابلش قرار نمیدیم، او خودش اعتبار قرآن و معیار فهم درسته. اصلا من فهمم از کجا معلومه درسته؟ اینا عوض این که بیان سراغ امام حسن یا برن اونجا سراغ امام رضا علیه السلام بگن چه کار کنیم، یه چیزی دستشون گرفته بودن با فهم ناقص ظنی پرپیچ و خم خطای خودشون. اینا میمادن به امام حسن شرط میذاشتن، میخوای بیعت باد بکنی باید با معاویه بجنگی. امام فهم نه، من نمیتونی دست و پامو ببندید،
شرایطو ببینم.
من باید شرایطو ببینم، شرایط باشه میجنگم، شرایط نباشه میخونم جلوتر. آیه داریم در قرآن، تغییر تاکتیک میدن برای اینکه فرصت برای ضربه سنگینتر فراهم بشه. خوارج اینجوری بودن، جنگ که میشد عقبگرد نداریم، حمله 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 تا تارومار بشن. قرآن اینطور نمیفرمون، بله فرار از جنگ نداریم، حالا آیهشو میخونم، اما اگر شرایطی دیدیم الان برای ضربه آماده نیستیم، محل نبرد رو جا به جا کنیم، تغییر استراتژی یا تاکتیک بدیم تا بتونیم حمله قاطع بکنیم، این کار بکنید.
یعنی اون جمودشون مانع انعطاف میشد،
جمودشون مانع انعطاف میشد، در الفاظ جمود داشتن، در فهم خطای خودشون. اینا خیلی امام حسن رو درگیر کردن، اذیت کردن، نمیذاشتن حضرت حرف بزن. در روزگار ما هم من نمیخوام به کسی نسبت خوارج بدم، اما شیوه رفتاری مشابه خوارج دیده میشه، این که یه چیزایی در ذهنش اصل گرفته و بره با اون تفکر ذهنی خودش دیگران رو محاکمه کنه. واضح میخوام حرف بزنم، ولی از فردا جیغودات فرابون میشه، مثال نمیزنم. و این در روزگار ما هم هستن، یعنی شیعه و سنی نداره این مسئله. یک کلمه ایش اینه که باید دید دینش رو از عالم ربانی گرفته، چون ممکنه بگه که آقا عالم ربانی چیه؟ من از امام صادق دینمو میگیرم. یا برادر سنی بگه من از پیغمبر میگیرم. بگیم آقای من، عزیز من، الان دسترسی مستقیم به امام صادق و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که نیست. انشالله آقا امام زمان سلامانه تشریف بیارن، همه چنگ میزنیم به دامن مبارک ایشون. امروز میگی امام صادق نقل شده که اینطور فرمود، درست؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده اینطور فرمود. خب این نقل اعتبار داره یا نه رو باید یک متخصص تشخیص بده دیگه. من چه چیزی شبیه سرنگ و مثلا فرض کنید یه مایه قرمز رنگ بیارم بگم آقای شهیتی خیلی مثلا شما فرض کنید بیجون شدی، بذار من تقویتی کنم. آقا این چیه؟ این کی بهت داده؟ کجا درس خوندی؟ اصلا آمپول بعدی بزنی یا نه؟ یک، این داروه یا نه؟ آب لبون نریخته باشن تو این داده بزنی؟
هر قرمزی که آمپول نیست که،
یعنی اینکه هر قال از صادقی، هر قال رسول اللهی که کلام پیغمبر نیست که. بعد اینجا راوی دقیق نقل کرده یا نه، این درست بریده به شما بیان کنه یا نه، چون خلاصه داره میگه دیگه، پیغمبر که تک جمله نمیفرموده. بعد روایات دیگری معارضه با این نیست، فهمت از اون مذهب درسته، برای همین هم میرن این همه درس میخونن، مکاتب فقهی و اصولی داریم ما در میان مسلمین. حالا یه نفر بدون اطلاع از اینا، بسیار از مفتیان داعش 25 سالشون هم نبود، کجا درس خوندی تو؟ مثلا اعتبار سنجی میفهمی؟ اظهار نظر میکن. بله. حالا الان تو کشور ما هم هست بین شیعیان راحت، یعنی حکم کفر و فسق و دزدی و بله، اگر جایی کسی دزدی کرده قاضی تشخیص داده، اسناد موجود بوده، آبروش هم باید ببرن، خب ببرن اموال بید. اما اگر یه جایی نبوده چی؟ زنیه چی؟ حدسیه چی؟ ببین با حدسی و زنی باعث میشه که یکی از کارهایی که اتفاق میفته اینه که یک ترسی در دیگران رخ میده که فشار حجم رسانه‌ای اینها خلاصه اون آدم رو از دایره اسلام خارج نکن. امروز تو کشور ما هست و ای کاش این فشار حجم رسانه‌ای میرفت روی تخلفات قطعی، نه تخلفات ظنی. مثلا یه ساختمونی رو با یه تصویری یه وقتی یکی منتشر کرده بود که آقا این مثلا درش اسراف و تجمل در قم بود، من رفتم اون ساختمون رو دیدمش. حالا نمیگم همه ساختمون‌های در قم تجملی نیست، اون یه مورد درس می‌کنه، من رفتم دیدم اون یه مورد اینجوری نبود. خب دوربین و عکس و رنگ و نورپردازی و همینجا الان که ما اینجا محضر شما نشستیم، رنگ این تصاویر به جای آبی چیزی دیگه باشه رو چهره من اثر میذاره. زاویه دوربین از پایین باشه، از بالا باشه، خب یه عکس که نمیشه با یه عکس ما خلاصه خار و خاشاک کنیم یه جمعیتی رو روزن نمون.
چرا رگه هایی از این تفکر متاسفانه تو زندگی تک تک ما هم وجود داره، رو قضاوت های ما
دقیقاً. تو فامیل
خیلی کلان نبینیم.
بله بله کلان نیست، برای همین هم تاکید میکنم مسئله شیعه و سنی نداره. و البته عرض کنم ریشه هاش جاهای زمینه پرورشش بیشتره، ولی برام هست. خب حالا هیچ تقدسی رو هم بر نمیتابه. چرا؟ چون به اسم جهاد فی سبیل الله داره کار میکنه، هیچ تقدسی رو بر نمیتابه. اینا اومدن سراغ امام حسن، یک چیز رو اصل گرفتن، اگر در هر شرایطی باید حسن ابن علی بجنگه. بابا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، همه احکام شرعی تمکن لازم داره. آدمی که بیهوش شده در کما هست که اگر مثلا بعد از اذان ظهر رفت عمل جراحی کرد در کما رفت خدای نکرده، تا نیمه شب شرعی به هوش نیامد، خب این نماز مغرب نخونده دیگه، این که چوب نمیخوره برای این، چون نبوده که، توانشو نداشته، تمکن نداشته، همه احکام به اون تمکنه وابسته است دیگه. این مکناهم فی الارض و تو جامعه اقام و صلات میشه دیگه، اول باید تمکن باشه.
بله.
خب اگر تمکن نبرد باشه، اگر از نبرد نکنه، این خیلی مجازات سنگین داره. این گفتن نه، باید با معاویه بجنگه و اینا میرفتن عقب نشینی هم نمیکردن خودشون در جنگ، بریم تا تموم بشه. البته اجازه دوچار شک میشدن فرار میکردن، ولی بقیه هم خواست. خلاصه اینا خیلی به امام حسن آسیب زدن.
اینا دسته سومه،
دسته دوم یعنی شیعیان محکمه، یعنی اهل تحکیم خوارج. دسته سوم طرفداران معاویه، مردمان پول پرست، رؤسا، اشراف، آدمایی که کسب و کارهای بین المللی و اون دوره بین شهری داشتن، آدمایی که کاسبن، اینا با هر سیستم سیاسی اجتماعی خودشونو تنظیم میکنن،
بازار درست باشه.
خاصیت کاسب اینه که خب باید بتونه کاسبی کنه، اما منظور من این کاسب حبیب الله نیست اینجا، یعنی کسی که میخواد به هر قیمتی کسب قدرت و ثروت کنه. رؤسای قبیله، اصلا رئیس قبیله شده که با پول پاشی بتونه این قدرت و پشت سرش داشته باشه. اینها معامله گرن، این شبیه خلاص نمودارهای بورس، لحظه ممکنه امروز مرگ بر معاویه بگن، فردا نعوذ بالله مرگ بر امام حسن بگن. کی و ببینید چی میصرفه براش، چرتکه میندازه،
تاجره. آره. چی تجارت
الان
میکنه،
میگه الان فلان چیز الان چند، میگه الان کدومو بریم، میگه سب کن نمود الان این برم، چرا تو نون این بره، بعد از اون نون اون طرف، پشت سر هم میرم نماز بخون، یکی تو سپاه معاویه خلاصه مزیره مثلا مرصف الله میخورد. یعنی دائما کجا به نفع همه،
میتونیم بهشون بگیم منفعت طلب.
بله منفعت طلبان، منتها اینا آدم عادی نیستن، چون آدم عادی تحت تاثیر اینا خیلی اوضاع رو به هم میزدن، رشوه های سنگین، پیشنهادها، نامنگاری با ماوی کار ایناست نه مردم عادی. این سه جریان، جریان چهارم مردم عادی هن که بس که کتک نفهمی و ندونستن و بازی رسانه‌ای و امثال اینا رو خوردن، در فقر هم معمولا هستن یا از میانگین جامعه پایین ترن، هی شک میکردن نکنه دارن ما رو دور میزنن. خب بدنه سربازان همیشه گروه متوسط جامعه دیگه، طبقه فرودست جامعه، عموم رزمندگان، یعنی معمولا اون اشراف که تعدادشون انقدی نیست که اینا میگفتن نکنه ما گوشت قربونیه، طمع یه نفر، معامله یه نفر، اینا هم هی دوچار شک میشدن. پس کوفه‌ای که میگیم باید معلوم باشه کجا، باید میگن کوفه گولت زد. کوفه یعنی کی؟ دقت میکنیم، مثلا قبلا عرض میکنیم گفتن کوفه با حسن بن علی بیعت کردن، خودشون هم خیانت کرد. کوفه یعنی کی؟
کدوم کوفیان؟
در تهران همین الان که من دارم با شما گفتگو میکنم، مردمانی زن و مرد الهی هستن که در به در دنبال حل مشکلات مردمن به صورت خیریه فردی. همین الان این نفر داره دزدی میکنه در تهران، همین الان ممکنه خدا نکرده در یه گوشه از تهران یکی رو کشته.
بله طبیعی.
بگی تهرانی، تهرانی ها خائنن، تهرانی، تهرانی ها خیرن. نه نه، تهرانی ها خیرن همه، نه تهرانی ها خائنن و قاتلن همه.
باید تحلیل کنی.
اما وقتی شهر رو شما میزنی، هدف چیه؟ هدف اینه که اون جریان خوب رو، بده که بده، بده که قاتله که قاتله، از این مسیر اون خیره، اون دانشمنده، مثلا فرض کنید که دانش بنیانی که داره تلاش میکنه برای کشور، بگی تهران بده یا اصفهان بده یا شیراز بده یا هر جا، اون خوبه آسیب میبینه دیگه. اینا دچار شک و تردید میشدن، رو تحلیل ها اثر میذاشت. این فضای کوفه است. توی این فضای کوفه امام حسن سلام الله علیه میخواد خیرخواهی کنه. این اولا بدونیم آیا واقعا شیعیان اعتراض کردن به امام حسن یا نه؟ ببینید فعلا نمیخوام بگم نه، میخوام ما توی این ایام داریم بررسی میکنیم. لشکر امام حسن ترکیبی از کیاس، ترکیبی از شیعیانه، ترکیبی از خوارجه، ترکیبی از شکاکانه و سران، چون سران امام حسن وقتی حاکمه تا وقتی از دست نرفته، این سران منفعت طلب با حضرت ارتباط دارن، با همه جا، یعنی با هر حکومتی ارتباط دارن. پس تو لشکر امیرالمومنین یا لشکر امام حسن افراد دستبندی دارن، درست شد؟
بله.
خب این افرادی که دستبندی دارن همشون یه جور فکر نمی کنن. اون سران نامه می نویسن که بفروشیمش، درست؟ شکاکا شک تو دائم رصد میکنن، نکنه ما گول بخوریم، نکنه بعد فرمایید که ما بازیچه باشیم، ما گوشت قربونی باشیم. جریان خوارج همینطور، کار امام حسن مشکله، اگر بخواد صحبت کنه با مردم به این راحتی گوش نمیدن. شیخ مفید میفرماد که برای اینکه اینا رو امتحان کنه یه سخنرانی کرد حضرت، فرمود که خب من میخوام خیرخواه شما باشم، دارم بررسی میکنم شما رو به امری وادار نکنم، دنبال اینم که چه چیزی به نفعتونه، من لزوماً نمی جنگم اگه شما شرط جنگ نداشته باشید. شیخ خامنه‌ای فرمود که اینجوری هم امام حسن صحبت کرد، ببین اینا در واقع مثل قربال که یه تکونی میدیم ببینیم.
بله.
ببین اوضاع به هم میرسه یا نه، همه پا هستن یا نه، بگن نه آقا یک بارچه هر چی تو دست میگیری ما هستیم. اما زمزمه شنید حضرت. این زمزمه‌ای که حضرت شنید، دید که اوضاع برای یک پارچه بودن لشکر الان مناسب نیست. یه تحلیل بسیار بسیار مهمی رهبر انقلاب دارن. من اینو اینجا تذکر بدم که ما وقتی میخواییم انقلابیگری هم داشته باشیم، باید بدونیم انقلابیگری چه مبانی داره. این سخنان که یه تکشو میخونم و کتاب معرفی میکنم، مبانی انقلاب ماست. یعنی این که ما نمیگیم که اصل بر نبرد، حتی در جایی که ناموفقیم تغییر استراتژی هم نمیدیم. اهل بیت هم این کارو نکردن. اصل بر بیزاری از دشمنان خداست، اما شیوه رفتار چگونه باشه اینو باید مهمه. بله. این کتاب دو امام مجاهد که سخنرانی های قبل از انقلاب و سال 51 در 28 صفر سال 51 24 فروردین رهبر انقلاب یه سخنرانی بسیار بسیار مهم می داشتن. یه جاهایش تلخیص شده به جهت اینکه مثلا مختصر بشه اینا. این 1400 هم چاپ شده، یعنی کتاب جدیده، دفتر نشر ایشون منتشر کرده. من چند تا جمله رو می خونم تا شما ببینید. اینا در واقع تحلیل های مبانی است برای اینکه ما بدانیم امام حسن و امام حسین سلام الله علیها از یک مشرب فکری در واقع سیراب شدن.
مبناشون یکی
مبنا
بود.
یکی است. لذا ایشون می‌فرماد که بعضی از نویسندگان ما در قرون اولیه وقتی دارن راجع به امام حسن سلام الله علیه کتاب می‌نویسن، اسم کار امام حسن رو می‌ذارن قیام الحسن، نه صلح الحسن. یعنی اون رفتار به تعبیر آیه مبارک قرآن مجید که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اگر کفار رو دید جمعیتشون زیاده، عرض کنم خدمت شما جمعیت مزدهمه و فراوونه، لا تولوهم الادبار، پشت نکنید فرار کنید. و من یولهم یومئذ دبره، اگر کسی فرار کنه آخر آیه میفرماست فقط با اب غضب من الله، به غضب خدا گرفتار میشه. الا من آیه رو مرتب نخوندم، الا متحرفا لقتال، مگه اینکه جاتو عوض کنی در یه نقطه بهتری به دشمن ضربه بزنی، او متحیزا الافعه، یا یه گوشه بری جمعیتتو منسجم کنی دوباره حمله کنی. یعنی عقب نشینی برای زبونی و ذلت و فرار در اسلام نیست. اگر جنگی جنگ درسته، تغییر تاکتیک برای ضربه بیشتره،
همین نرمش قهرمانانه.
لذا تعبیر ایشون اینه. یه وقتی من گفته بودم آتش بس، بعضی خیال کرده بودن که مثلا اینا خلاف مبانی انقلاب.
بله.
اینم خیلی بده که ما میخوایم چیزی رو به انقلاب، به یه عالم، به دین نسبت بدیم، مبانی رو دقیق ندونیم. ایشون میفرماد که صلح به معنای سازش و تسلیم نیست. صلح امام حسن به معنای علیه السلام به معنای متارکه موقت جنگ است. یعنی آتش بس است. برای آمادگی جهت ضربه زدن قاطع تر، برای اینکه بتونه شدیدتر، و به اون آیه‌ای که اول عرض کردیم اشاره میکنه. و بعد میفرماد خیال نکنید که امام حسن علیه السلام که ما دیگه نرسیدیم امروز، من زیاده گویی کردم، از برنامه عقب افتادیم، مشق جلسه بعدمون هم جور شد چون خیلی محتوا آورده بودیم که فضا رو بتونیم تحلیل کنیم، که امام حسن نعوذ بالله مثلا خواسته برای دو روز دنیا و چی. ایشون میفرماد که ماجرای جنگ امام حسن با معاویه یک قدرت طلبی نیست، عبارت رو ببینید، مبارزه میان توحید و شرک بود، مبارزه میان کفر و ایمان. ماهیت مبارزه میان امام معاویه اصلا این است. یعنی مسئله رو بنی امیه هفته پیشم از کنم دنبال اینه که مسئله رو بکشه در سطحی که امام المسلمین سید و شهاب اهل جنه برای چهار تا سکه، امام حسن خودش تا آخر عمرش هرچه پول داشت، هرچه قدرت داشت، هرچه توان داشت به فقرا میداد، سکه ها رو میخواست چه کنه؟ کجا زندگی امام حسن یک زندگی مثلا تجمل گرایانه به معنای ریخت و پاش شیوه معاویه و سلطنت بود؟ حالا انشالله
کتاب میخواید به من معرفی کنم به مخاطبانمون؟ دست شما درد نکنه. خیلی ممنون و متشکرم. دو امام مجاهد، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، شش گفتار از حضرت آیت الله خامنه ای در تحلیل مبارزات سیاسی حسنین که دفتر نشر انقلاب اسلامی این کتاب رو منتشر کرده. دفتر انتشارات انقلاب اسلامی و عزیزانی که اهل مطالعه هستن و دوست دارن قیام امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو تحلیلش رو بخونم و با مبانیش آشنا بشن، توصیه میکنم که این کتاب رو ببینن. آجای کاشانی هم که نکاتی از اون رو فرمودن. بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 370 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. آیات آشنایی است، قصه حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام، آیات 61 تا 83 سوره مبارکه شعرا در سمت خدای امروز تلاوت میشه. بشنویم، برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی ارادت داریم انشاءالله لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه. کتابی که معرفی کردیم، دو امام مجاهد، شش گفتار از رهبر معظم انقلاب، توسط انتشارات انقلاب اسلامی چاپ شده. دوستانی که میخواین کتاب رو تهیه بکنن، هم بخش فروش اینترنتی کتاب رو میتونن برن و هم اگر به هر دلیل موفق نشدن یا وارد سایت و کانال ما بشن، اونجا اطلاعاتش هست. و اگر باز هم موفق نشدید، 20303 شماره پیامک ماست. باید خداحافظی بکنیم، حاجای کاشانی دعا بکنند و انشاءالله همه تون رو به خداوند بزرگ بسپارید.
خدایا به حق امام حسن مجتبی صلوات الله علیه که برای راهبری امت پیغمبر اکرم خون دل خورد و ناملایمات دید و دم فرو بست و از حق دفاع کرد و کرم کرد، میان ما، مردم ما، مسئولان و مردم، همدلی، محبت، همافزایی برای رفع مشکلات، مرحمت بفرما.
الهی آمین.
و همه ما رو مهیا و موفق به زیارت حضرت ولیعصر ارواحنا فدا بگردان.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنون و متشکرم و خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. فردا انشاءالله با حاجی تراشیون خدمتون خواهیم رسید و مهمان لحظات شما خواهیم بود. نام حسن یعنی تمام حسن دنیا، حالا منو دست کریم آل طه. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازت.
السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي. رحمة الله.